اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید ذهنیت ها در افغانستان در ارتباط با آموزش دختران تغییر خورده است. خانم غنی که در مرکز مطالعات بین المللی مستقر در واشنگتن در مورد زنان و دختران افغان صحبت می کرد گفت
So at least the mentality has changed from the mentality of the times of war where it was said we don't really need to educate.
خانم غنی گفت حداقل ذهنیت ها تغییر کرده است. از مفکوره های سابق که می گفتن نیاز نیست دختران تحصیل کنند، بگذارید پسران مکتب رفته و دختران کارهای خانه را انجام دهند. اما حال ذهنیت ها روی نیاز به فرستادن دختران به مکتب و آموزش آنها تاکید دارد. رولا غنی در صحبت طولانی که روز دوشنبه در این نهاد داشت گفت برای ترغیب بیشتر خانواده ها در فرستادن دخترانشان به مکتب با معلم زن نیاز است و این کمبود در افغانستان شدیداً محسوس است.
If you want these women to become real pillars of society, you need to give them a real solid.
خانم غنی گفت اگر می‌خواهید زنان پایه‌های استوار جامعه باشند، باید آنان را به شکل تخصصی آموزش دهید. بانوی اول افغانستان در ختم صحبت‌هایی که در مورد نقش زنان در ساعات تعلیمی، صحی، سیاست، تکنولوژی و دیگر بخش‌ها داشت، حضور پررنگ جوانان را برای یک آینده روشن برای افغانستان امیدوار کننده خواند. پلیس ترکیه میگوید در بین 155 نفری که به زن ارتباط با داعش و مرتبط بودند به یک دسیسه ناکام تایید روز اخیر بازداشت شدند، خارجی ها هم شامل است. مقام های ضد دهشت افغانی ترکیه میگویند گروه دهشت افغانی داعش قصد داشت یک مجموعه از دکان ها را در منطقه بایرام پاشا که در بخش اروپایی استانبول موقعیت دارد هدف قرار دهد. پلیس ترکیه یک موتر و یک موترسیکل مملو از مواد انفجاری را که در نزدیکی این مارکت بزرگ پارک شده بود پیدا کردند. رسانه های ترکیه می گویند مهاجمین احتمالاً می خواستند این حمله را روز یکشنبه که جشن جمهوری بود انجام دهند. بیش از 13 میلیون نفر در داخل سوریه هنوز هم به مساعدت های بشری نیاز دارند. مناسبه این تعداد کسانی هستند که به خاطر خشونت ها از خانه هایشان فرار کردند و به مواد غذایی، خدمات صحی و دیگر نیازمندی های اساسی دسترسی کمتری دارند. مارک لوکوک، رئیس اداره امور بشری ملل متحد به شورای امنیتی نهاد گفت که شمار بیجا شدگان داخلی سوریه از 6.3 میلیون نفر به 6.1 میلیون نفر کاهش یافته است. اما آقای لوکوک گفت که میزان بیجا شدگان تازه با افزایش 1.8 میلیون نفری که در بین ماهای جنوری سپتامبر بیجا شدند هنوز بلند است. با گزارش اداره امور بشری ملل متحد تنها عملیات علیه داعش در شهر رقه بیش از 436 هزار نفر را مجبور به فرار ساخت. این افراد حال در 60 محل مختلف جابجا شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفت که نیروهای ویژه اردوی آمریکا فرد دیگری را که در حمله مرگبار سال 2012 بر کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبیا دخیل بود، دستگیر کردند. به گفته آقای ترامپ، مصطفی الامام در شهر میسراتا در ساعات سوئیلی شمال لیبیا گرفتار شده است. در 11 سپتامبر سال 2012 محوطه دیپلماتیک ایالات متحده در بنغازی هدف حمله تندروان اسلامی قرار گرفت که تایان کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا در لیبیا و 3 آمریکایی دیگر کشته شد. ایالات متحده بیش از 60 میلیون دلار را برای حمایت از تلاش‌های ضد دهشت افغانی کشورها در ساحه ساحل آفریقا اختصاص داد. رکس تلرسن، وزیر خارجه آمریکا، با اعلام این موضوع گفت که این حمایت برای گروه 5 نیروی مشترک ساحل که یک واحد نظامی مشترک شامل سربازان از بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانیا و نایجر می باشد، مختص است. این گروه در اول سال جاری تشکیل شده است. تا چند هفته آینده شورای امنیت ملل متحد روی 4 گزینه برای حمایت از این نیروی 5 گانه و آغاز عملیات آن بحث خواهد کرد. در کنار جنگجویان داعش، چند گروه مرتبط به القاعده به شمول القاعده در المغرب اسلامی و بوکو حرام نیز در منطقه ساحل آفریقا فعال می باشند. و اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد که کارلس پوجمن رهبر جدایی طلب کاتولینا و شماره از وزرای او را به شورش ایستادگی در برابر حاکمیت دولت مرکزی و حیف میل بودجه عمومی و اتهامات جنایی به محکمه می کشاند. اتهاماتی که در صورت محکوم شدن ده ها سال حبس را در قبال دارد. این در حالی است که گفته می شود پوجمن و چند مقام دیگر حکومت محلی کاتولینا به بروکسل پایتخت بلژیک سفر کردند. با وجودی که پارلمان کاتولینا روز جمعه رسما اعلام استقلال کرد، اما روز دوشنبه کار اداره کاتولینا زیر نظر دولت مرکزی آغاز شد و اکثر کارمندان دولتی که شمارشان به حدود 300 هزار کارمند می رسد طبق معمول سر کار خود حاضر شدند. از نافرمانی مدنی که پوجمن مردم را به آن دعوت کرده بود اثر دیده نمی شد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و صبح بخیر. نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. در بعد از خبرها رویدادهای عمده روز از افغانستان و گوشه و کنار جهان را تقدیمتان می‌داریم. امید تا آخر برنامه ما را همراه باشید. برنامه را با گزارش از افغانستان دنبال می‌کنیم. در حالی که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیداری با رئیس کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد خواستار درج نام رهبر طالبان ملا هبت الله و دیگر اعضای بلندپایه آن گروه در فهرست تعزیرات شورای امنیت گردید، شورای عالی صلح افغانستان با این پیشنهاد عبدالله مخالفت کرده است. در رابطه با این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه با خلیل رمان تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای رمان در مورد هدف افغانستان از اضافه کردن نام رهبران طالب در فهرست سیاه ملل متحد آغاز می شود.
ما فکر می کنیم با توجه به اقدامات اخیر خونباری که در افغانستان صورت گرفته و در عقب هر حادثه گروه طالبان مسئولیت از او را پذیرفته و این تلفات و ضایعات بسیار جدی ملکی در قبال داشته، شکی وجود نداره که نیروهای مسلح مخالف جمله طالبان باید به مصابه جنایتکاران جنگی توسط فشارهای مختلف جمله درج نام رهبرانشان در لیست سیاه ملل متحد قرار بگیرند و این روند ادامه پیدا بکند که بدون شک این مغایرت نداره با صداهای صلح افغانستان به مسابه یک فشار از این که زمان نگذره و اعلانها و اقدامات صلح‌جویانه دولت افغانستان مقید بر زمان است و هیچ گونه پیشرفتی هم در این راه نشانی نشده.
و آیا به نظر شما قرار دادن نام از اونا در چنین فرصت مذاکرات صلح را که قرار است آغاز شود به بنبست قرار نمیده؟
خب ما فکر میکنم که به بنبست قرار میده، ولی به مسابقه یک فشار جایز است که چنین کارهای صورت بگیره. متاسفانه باز هم ای اگر بگوییم به پالیسی ها و دولت و پالیسی ها و سیاست دولت افغانستان برمیگرده که ما نمیتونیم و قادر نیستیم که تک صدایی را در این رابطه و در رابطه های مختلف ایجاد بکنیم و همه با یک صدا حرکت بکنیم. اگر ما این قبل از اینکه اعلام بکنیم و قبل از اینکه با مقامات ملل متحد در جریان بگذاریم یک تک صدایی را ایجاد بکنیم با شورای عالی صلح، با دولت افغانستان، با مقامات تصمیم گیرنده در این رابطه و اطلاعات را که از جریان مذاکرات داریم با هم شریک بسازیم و بعد نکات مثبت یا جهات مثبت و جهات منفی از این را بسنجیم و بعد از او یک تصمیم مشترک و دستجمعی بگیریم و از یک صدا این سیاست و این پالیسی را اعلام بکنیم، شاید نتیجهش بهتر باشه و جوامع و نیروها و ارگانهای تصمیم گیرنده در این رابطه را به حالت بلا تکلیفی قرار نمیده. از این نقطه نظر ما فکر میکنم ما دچار یک ابهام و سوء تفاهم هستیم، ولی در پرنسیپ آوردن فشار بالای طالبا که در مدت های طولانی زمان و صداهای صلح افغانستان پاسخ ندادن، دیر یا زود این وسیله هم باید به کار گرفته شد.
پس از کنفرانس های متعدد جهانی رئیس جمهور افغانستان موقف تندتری را در این مسئله گرفته، در حالی که همچنان شورای عالی صلح علاقمند مذاکره و درهای مذاکره را باز گذاشته. یک نوع سیاست موازی و متفاوت پیش میره در حال حاضر. آیش فکر میکنین که با قرار دادن رهبران طالبان در فهرست سیاه ملل متحد شورای صلح با یک بنبست مواجه میشه، بالاخره بلا تکلیف میمونه که چی باید بکنه؟ در این مورد چی فکر میکنین؟
دقیقا همین طور است. پیشتر هم عرض کردم که ما در پالیسی های کلان خود و در تقاضاهایی که از مجامع بین المللی میکنیم و از پس این گرنده های بین المللی میکنیم، چون پک صدایی را نمایندگی نمی کنیم، اونا در حالت بلا تکلیفی قرار می گیرن و نمی تانن که یک تصمیم قاطع بگیرن. صدای اخیر رئیس اجرایی افغانستان هم بدون شک به همی روی کارت مواجه خواهد شد. بهتر است که این تصمیم اول در دولت افغانستان سرش بحث شود و یک تصمیم مشترک گرفته شود. و اما راجع به جواب سوال شما که در مورد تو جنبه بودن این پیشنهاد و این نظریات، باید عرض بکنم که مسئله این است که ما هنوز هم که هنوز است دچار یک تناقضات فکری در بین رهبران حکومت وحدت ملی هم هستیم و در عین حال سیاستی که شورای عالی صلح نمایندگی میکنه علی رغم از اینکه تعال دستاورد نداره، ولی به هر حال دروازه های صلح، دروازه های مذاکره را، دروازه های مخاهمه را باید باز گذاشت بدون از اینکه نقض بکنه پالیسی های ایجاد فشار و آوردن فشار بالای نیروهای مسلح مخالف.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست زراعت و مالداری کنر میگوید که آن ولایت در بخش تولید گوشت مرغ رو به خودکفایی است. در حال حاضر گوشت و تخم مرغ در 500 فارم مرغداری در آن ولایت تولید می‌گردد. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می‌دهد.
ولایت کنر در شرق افغانستان زمین‌های زراعتی اندکی دارد. به همین دلیل اکثر باشندگان یان به مالداری به ویژه مرغداری مصروفند. انعام الله صافی رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر وسط امریکا گفت اکنون حدود 500 فارم مرغداری در حومای اسدآباد مرکز این ولایت و اکثر ولسوالی ها فعالیت دارند که برای هزاران نفر زمینه اشتغال را فراهم کرده است. آقای صافی می افزاید در آینده خیلی نزدیک ممکن نیست که ما صادرات داشته باشیم، بلکه سعی می‌ورزیم که در عرصه تهیه گوشت مرغ ما به سوی خودکفایی موانع را از بین ببریم، خودکفا شویم. در کنر عرضه گوشت مرغ به بازارهای محلی این ولایت خودکفا گردد. ما فارم‌ها هم داریم که حاصلات می‌دهند و فارم‌هایی هم داریم که نگهداری می‌کنند و در حدود 500 فارم در کنر فعالیت دارد. رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر افزود بیشتر فارمداران فقیرند و فارمها به کمک وزارت زراعت افغانستان برای آنان ایجاد شده است. فارمداران از این که مارکت تولیداتشان رونق دارد خرسندند، اما کمبود مواد خوراکی مرغ را یکی از موانع کارشان میگویند. ملنگ یکی از این فارمداران کنری است که از طریق برنامه کاردیف وزارت زراعت و مالداری افغانستان سال قبل یک فارم مرغداری را در شهر اسدآباد ساخته است.
اینجا گوشت مرغاک است، مردم کلگی سابق مردم علمی گوشت مرغ نمی خورد، علی که است مردم گوشت مرغ دکتران برش میگد و سعی میکنه که مرغ گوشت فایده داره برای علمی مریض و هر کس که است گوشت مرغ زیاد میخوره. علمی جه مردم که فرما را که جور میکنه از فرما دانه علمی مرغ را که دا خوراک میته او کمبوت است، نو به او خاطر از پاکستان میه. این یه مشکلی است که این مردم غریب که است زیاد چینه داره، ولی مارکت این یه مرغا بسیار خوب است.
در ولایت کنر برای بار اول امسال یک اتحادیه مرغدارانی ایجاد شد که هدف آن گسترش صنعت مرغداری خوانده شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولان شرکت بیمه ملی افغان می‌گویند که از سکتور خصوصی در آن کشور حمایت می‌کنند. در تازه ترین انکشاف آن شرکت بیش از 1 میلیون افغانی جبران خساره از آدرس بیمه حریق به 2 فابریکه در غرب افغانستان تادیه کرد. همزمان مقام های افغان در ولایت هرات میگن که بعد از این شرکت های تجاری و صنعتی در آن ولایت مکلف هستند تا ثبت بیمه ملی شده و از این طریق آینده تجارتشان را تضمین نمایند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
در افغانستان فابریکاها و فروشگاه‌های انگشت شماری را میتوان یافت که تجارتشان را بیمه کرده باشند، اما شاید دلیل عدم علاقه‌مندی صنعتکاران و تاجران به بیمه بی‌باوری آنها به پرداخت جبران خساره از سوی شرکت‌های بیمه باشد. حالا به تازگی شرکت بیمه ملی افغان در ولایت هرات به 2 شرکت تجاری که سال گذشته در سانحه آتش‌سوزی اموالشان از بین رفته بود، بالغ بر 1 میلیون افغانی را به عنوان جبران خساره پرداخت نموده است. نظیر ایوبی مدیر بیمه حریق شرکت بیمه ملی در هرات میگوید که این حرکت آنها در کنار حمایت از سکتور خصوصی نوعی اطلاع رسانی بیشتر به مردم از ارائه خدماتشان است.
بعد از 1 سال که مدیریت بیمه حریق در چوکات اداره بیمه ملی افغان در ولایت هرات فعالیت خود آغاز کرد، این اولین جبران خساری است که در حدود تقریبا 1 میلیون افغانی برای فابریکای تولیدی در شرک صنعتی که دچار آتش سوزی شده بود پرداخت میشه و این نشان دهنده تعهد اداره بیمه برای سکتور تجارتی و سرمایه گذاران در افغانستان هست که یک امیدواری را نشان میده که اداره بیمه برای سرمایه گذاران هم میتونه کمک کنه.
این موضوع همچنان با استقبال سرمایه گذاران در ولایت هرات روبرو شده است. در کنار مسئولان شرکت‌های صنعتی که اموالشان را در آتش سوزی از دست دادند، شمار دیگر از صنعتگران، خصوصاً بانوان تجارت پیشه، علاقه‌مندند تا برای تجارت‌هایشان بیمه خریداری کنند.
تا امروز ما فکر از این گپر نمی‌کردیم که شرکت بیمه افغان همچین خدمات انجام بده برای شهروندان افغانستان.
شرکت ما به اثر یک آتش سوزی خساره دید و بعضی از وسایل‌های رو از بین رفت و از طرف شرکت بیمه ملی افغان این خساره پرداخت شد.
من حاضر هستم که دوستان خو و فامیلی که داریم که اینا باید خور به شرکت بیمه ثبت کنن که این در آینده به وقت مشکلاتی که بزنا برمیخوره بزو مشکلات این یک کمک میشه و لحظه بسیار سخت و تاریکیه.
از جانب دیگر محی‌الدین نوری معاون والی هرات میگوید که از این پس شرکت‌های تجاری و صنعتی در این ولایت مکلف به خریداری بیمه اند تا در صورت اتفاق افتادن واقعات از جبران خساره بهره‌مند شده و از ورشکستگی نجات یابند. معاون والی هرات همچنان گفت که این کار میتواند به رشد فرهنگ بیمه در بین مردم عام نیز کمک کند.
دولت به خاطر حفظ سرمایه ایر قانونی ساخته که باید هر کمپانی و هر شرکتی که میخواد فعالیت خودش آغاز کنه باید شرکت و کمپانی خودش بیمه بسازه. این از دیگر اقداماتی بوده، اما مهمتر از اویست که ما فرهنگ بیمه را در اجتماع عام بسازیم و مردم آگاهی بدیم.
قابل ذکر است که شرکت بیمه ملی افغان از شروع سال روان تا به حال بیش از 3,200,000 افغانی خساره مالی به مشترکین این شرکت در بخش‌های بیمه بانکداری، شخص ثالث، وسایط نقلیه، هوانوردی، ساختمانی، تروریسم و صحی پرداخت کرده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بروی موج 100.5 FM تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. هیئت منصفه فدرال روز دوشنبه پاول منفورد رئیس پیشین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و ریکس گیتس همکار او را به پولشویی و توطئه علیه آمریکا متهم کرد. میرویس رحمانی در این مورد مصاحبه را با محمد جواد رحیمی، پژوهشگر مسائل بین المللی مستقر در ایالت کالیفرنیای آمریکا انجام داده و نخست از او پرسیده است که این انکشاف چه پیامدهایی را برای ریاست جمهوری دونالد ترامپ می تواند داشته باشد. توجه کنید.
بعد از اینکه آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، شک و گمانهای مبنی بر موجودیت روابط میان تیم انتخاباتی آقای ترامپ و مقامات حکومت روسیه مطرح شد. اما بعد از اینکه مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ برکنار شد، مبنی بر همه مسائل و دست داشتن و یا ممکن موجودیت روابط میان او و مقامات حکومتی، و بعد از اینکه آقای ترامپ و آقای جیمز کومی رئیس اسبق اداره وی آی را از وظیفه برکنار ساختند، امین شک و گمان ها به شکل گسترده مطرح شد که گویا ترامپ خواهان پوشیده ماندن موضوع یا مو بازجویی موجودیت روابط میان خودش و روسیه بوده. اما اتهام های وارده ای که امروز طوری که شما اشاره داشتین، این اتهامات یک پیام مشخص داره و آن این که تحقیقات و بازجویی ها به شکل جدی ادامه داره و هدف اصلی و اساسی تحقیقات حصول رضایت و قناعت ملت آمریکا می باشه. و در قسمت سوال شما این گونه باید بگیم که تداوم تحقیقات و روشن شدن قضایا و بالاخره تثبیت موجودیت روابط میان تیم انتخاباتی آقای ترامپ و مقامات روسی ممکن موضوع را بیشتر پیچیده بسازه و اختلافات درونی میان احزاب و انتقادهای احزاب سیاسی و مقامات مختلف دولت آمریکا را در قبال خواهد داشت که ممکن گذشت زمان این مسئله را بیشتر برملا خواهد ساخت.
آقای رحیمی، شما اشاره به اتهامات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشتین. این انکشاف یعنی متهم شدن رئیس پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ، نخستین نتیجه تحقیقات رابرت مولر رئیس گروه حقیقت‌یاب که روابط احتمالی روسیه با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق میکنه دانسته میشه. آیا میتونه این رویداد آغاز برای گشودن گره اتهامات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که سال قبل برگزار شد باشه؟
دقیقاً، چون یکی از افراد اشخاصی که اخیراً مورد اتهام قرار گرفته و اتهام هم مسئله پولشی مبلغ 18 میلیون دلار و همچنان دروغگویی به اداره تحقیقات فدرال و همچنان موجودیت روابط میان این شخص و مقامات حکومتی روسیه ممکن سرآغاز یک سلسله بحث‌های پیچیده و داغ در صفحه سیاسی ایالات متحده آمریکا باشد، چون رئیس اسبق فعالیت‌های انتخاباتی آقای ترامپ قبل از اینکه در رأس فعالیت‌های انتخاباتی قرار بگیره به عنوان مشاور سیاسی رئیس جمهور اسبق اوکراین هم ایفای وظیفه نموده. رئیس جمهور اسبق اوکراین یکی از افراد اشخاصی بود که روابط نزدیک و تنگاتنگ با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه داشت، و این که یک فردی که به عنوان مشاور سیاسی یکی از متحدین آقای پوتین وظیفه اجرا نموده، بعدش میاد در رأس فعالیت های انتخاباتی آقای ترامپ قرار میگیره، خود این مسئله بیانگر یک سلسله پیچیدگی ها و شک و گمان های است که تداوم تحقیقات و بازجویی های بیشتر این مسئله را ممکن بیشتر واضح بسازه که ممکن موجودیت روابط میان آقای ترامپ و مقامات حکومتی روسیه به اثبات برسه.
بله، اعضای کانگریس به ویژه دموکرات‌ها در مورد مداخله رئیس جمهور ترامپ در روند تحقیقات در مورد احتمال مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار دادند. به نظر شما آیا رئیس جمهور ترامپ در روند تحقیقات مداخله خواهد کرد؟
خوب، برداشت ها بعد از اینکه آقای ترامپ جیمز کومی رئیس اسبق FBI را برطرف ساختند، برداشت ها به این بود که آقای ترامپ میخواهد تحقیقات و بازجویی ها را متوقف بسازه و از برملا شدن قضایا و دست داشتن و یا ممکن موجودیت روابط میان تیم انتخاباتی خودش و روسیه به حساب او را پوشیده نگه داره. اما بعد از اینکه کمیته قضایی کانگرس و کمیته اطلاعات کانگرس و همچنان تیم جدیدی که تحت رهبری رابرت مولر ایجاد شد و تحقیقات و بازجویی ها را تداوم بخشید، این شک و گمان تا حد مرفوع گردید، چون که ما میدونیم که تحقیقات به شکل جدی جریان داره. اما دقیقا دموکرات ها نگرانی هایشان را دارن و چون زمانی که این مسئله ای اتهام وارد شد، بدون فاصله و فورا از طرف ترامپ و از طرف همکاران نزدیک آقای ترامپ این مسئله کاملا و شدیدا رد شد. یعنی هیچ گونه رابطه میان ترامپ و همکار انتخاباتیش با روسیه وجود نداشته. اما ما میبینیم که تداوم تحقیقات و بازجویی ها این مسئله را بیشتر برملا ساخته که به نوع از آنها روابط وجود داشته، اما این که روابط تا چه اندازه بر اساس جلب اعتماد و تامین روابط بر اساس فعالیت های سیاسی آقای ترامپ بوده، این را ممکن ادارات تحقیقاتی و اداره FBI در ترین فرصت ها برملا خواهند ساخت.
آقای رحیمی، سپاس از شما.
از شما هم سپاس گزارم.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین، تعهد صدر اعظم ژاپن را برای کمک در امر مبارزه با تروریسم و مساعدت در بازسازی زیربناهایی که در کشورش فرو پاشیده حاصل کرد. ژاپن حمایت خود را در بازسازی شهر مراوی در جنوب فیلیپین تعهد نمود که به تازگی از کنترل گروه داعش بیرون ساختند. این گزارش را لیلا حبیب عظیمی تقدیم می دارد.
پیرن یک عملیات نظامی محاصره 5 ماهه یک شهر را پایان بخشید. شهر مراوی توسط گروه تندرو مرتبط با داعش محاصره شده بود و در جریان این عملیات بیش از 1100 جنگجو و غیر نظامی کشته شد. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، از آزادی مراوی استقبال نموده و در برابر رهبری دوترته ابراز اعتماد کرد.
من در رابطه با آزادی شهر مراوی احترام صمیمانه خود را به رهبری رئیس جمهور دوترته اظهار می دارم. ما با تلاش های ضد دهشت افغانی فیلیپین و اقداماتی که تضمین کننده صلح و ثبات در مندناو باشد حمایت کامل را فراهم خواهیم کرد.
رئیس جمهور دوترته از ژاپن به عنوان دوست واقعی فیلیپین ستایش نمود و از تعهد آبه در بازسازی مراوی و همه آن تا حد اکثر امکانات قدردانی نمود.
This covers huge impact and high value infrastructure projects that my country needs to sustain and spur our economic growth.
پس از نجات شهر مراوی از چنگ دهشت افغانان، نخستین سفر رسمی خارجیم با ژاپن در موقع مناسب صورت می‌گیرد. کشوری که مانند یک دوست واقعی در پیشرفت کشورم به سوی صلح، ترقی و شکوفایی مستقیماً از فیلیپین حمایت کرد.
شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، در نخستین مورد تعهدش با فیلیپین قرارداد چند میلیارد دلاری ساختار قطار آهن را امضا کرد.
ما ساخت سیستم مترو را در مانیلا معرفی میکنیم و پروژه های دیگر را در شمال و جنوب آن کشور برای بهبود قطار آهن تطبیق خواهیم کرد. ما همچنان در بخش انکشاف شهری با شمول بهبودی جاده ها و زیربناها کار خواهیم کرد.
محاصره در جنوب فیلیپین به شمول 400 هزار باشنده آن، جمعیت کامل مراوی را به جا ساخت. حملات هوایی نظامی، آتش توپخانه و ماشیندارهای ثقیل، ساحه مرکزی تجارتی و همه شهر مراوی را به زمین بی‌حاصل ساختمان‌های ویران شده مبدل ساخت و نشانه‌های مرمی را بر منازل و مساجد نقش کرد. در جریان این عملیات، مقامات نظامی فیلیپین گفتند یک رهبر ارشد گروه داعش را هنگام آزادسازی شهر مراوی در جنوب آن کشور کشتند. یک سخنگوی نظامی فیلیپین گفت محمود احمد متولد مالیزیا با 19 تن دیگر در یک درگیری مسلحانه اوایل روز دوشنبه کشته شدند. اما سخنگوی نظامی فیلیپین افزود مرگ وی تا زمان آزمایش دی ان ای تایید شدن نمی تواند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.